زن آقای عبدالله میرخانی زری خانم نام دارد و عبدالله هر وقت سر حال و شنگول باشد او را زری خانم صدا می زند و در طول 16 سال زندگی مشترک عبدالله خان شاید هزاران هزار بار از زنش پرسیده بود که زری چه معنی دارد؟ زری یعنی زر هستی یا آن زری که می دوزند یا می بافند؟ عبدالله خان و زنش نمی دانستند که زری را می بافند یا می دوزند و در هیچ کتاب لغت هم زری را به عنوان اسم یک زن معنی نکردند. زری خانم جوابش داده بود که خب خودت معنی کن و عبدالله خان که هر وقت سرحالتر و شنگولتر بود جواب می داد که لغت نویس های آینده در کتاب هاشان خواهند نوشت زری یعنی زن عبدالله میرخانی. به هر حال زری یا زری خانم که در سرنوشت فرامرز رضوی تأثیر عمده‌ای دارد از خصوصیات روحی خاصی برخوردار است. آدمی است بی اندازه نازک دل که اکثر اوقات اشکش دم مشکش است. با وجود این از گداها به شدت نفرت دارد. اعتقاد زری خانم این است که گداها کلکترین آدمهای دنیا هستند و نباید به ایشان اعتماد کرد. همیشه کاسه زیر نیم کاسه دارند. کسی که به خودش حق می دهد در خانه مردم را بزند و بی هیچ آشنایی و سابقه دوستی باید خیلی رو داشته باشد. زری یا زری خانم در محکوم کردن گداها هزاران دلیل می آورد و عمده ترینش این که گداها هیچ وقت سلام نمی کنند. از خصوصیات دیگر زری خانم عیال عبدالله خان میرخانی این که همیشه موهایش را رنگ می کند و نه تنها شوهر و بچه هایش و دیگران که حتی خودش هم نمی داند رنگ واقعی موهایش چی هست. از خصوصیات دیگرش این که دست پخت او استثنایی است، یعنی هیچ وقت غذای معین و مشخصی را نمی تواند بپزد. همه چیز را در هم می ریزد و روی اجاق می گذارد. به جای پلو آش و به جای آش کوفته و به جای کوفته اکثراً کتلت یا قیمه بادمجان از آشپزخانه او بیرون می آید. البته آش یا کوفته یا قیمه بادمجان زری خانم با تمام آش و کوفته ها و قیمه بادمجان های دنیا فرق دارد. به قیمه بادمجان دست پخت زری خانم می شود گفت تهدیگ یا لواشک، بیان که طعم تهدیگ یا لواشک بدهد. از خصوصیات دیگرش این که زیاد از حد خندروست. خندرو بیان که واقعا بخندد. بعضی ها عقیده دارند که او زیاد از حد به سفیدی و مرتبی و خوشگلی دندانهایش می نازد. و اگر خندروست به این دلیل است که زری خانم تمایل دارد دندانهایش را همه تماشا بکنند. بله، در دنیایی که دندانهای همه کرم خورده و فاسد است، داشتن دندانهای سالم و سفید و مرتب و خوشگل و به تعبیر خود صاحب دندان مثل مروارید مطمئنن پوز دادن هم لازم دارد. از خصوصیات دیگر زری خانم این که تمام مدت تلاش می کند که اعتماد شوهرش را جلب کند. البته عبدالله خان میرخانی آنچنان اعتمادی به زنش دارد که جلب اعتماد بیشتر واقعا کار عبث و بیهوده است و هر آدم معقول و متعادلی را ممکن است گرفتار باد نزله کند. زیاده روی زری یا زری خانم در این امر تا حد بیماری پیش رفته بود و کسی نبود از او بپرسد خانم یا خانم جان، تو که زن خیانت پیشه‌ای نیستی چرا خشتکت را به خاطر هیچ و پوچ جر می دهی؟ شبی نیست که صدها ترفند تازهی به کار نبری که عبدالله خان خیال کند تو آن ماده لزج داخل صدفی که حتی جلبک های ته دریانیز نتوانستند رنگ تو را ببینند و بوی تو را بشنوند. البته اکثر دانشمندان زیست شناس ثابت کردند که برای جلبک های دریایی به خصوص ته دریا رنگ مو و تغییرات رنگ مو اصلاً و ابدا مهم نیست و جلبک های دریایی پاکترین چشم ها را دارند. از خصوصیات دیگر زری خانم این که اعتقادات و معتقدان، البته این دو با هم خیلی تفاوت دارند و برای عقاید سیاسی و اجتماعی و هنری و تاریخی شوهرش احترام بیش از حدی قائل است. البته در اینجا احترام کلمه بی‌ربطی است. باید گفت زری خانم در تمام این زمینه‌ها همیشه هم فکر شوهرش است. با این تفاوت که زری خانم معمولاً به فاصله چند ساعت، تقریباً در حدود 12 ساعت، همان فکر و عقیده شوهرش را پیدا می کند. و اگر آدم باریک بینی در زندگی آنها دقیق می شد، می دید که زری خانم در واقع ماشینی است که مدام از افکار و عقاید شوهرش زیراکس می گیرد و تحویل دیگران می دهد. البته زنی که آنچنان آشپزی کند، مدام موهایش را رنگ بزند، دندانهای قابل اعتماد و سفیدی مثل مروارید داشته باشد و در ضمن ماشین زیراکس هم باشد، در نظر هر شوهری گرانبهاترین زنی است که خیلی ارزان برایش تمام شده است. با تکیه به خصوصیات مذکور و خصوصیات دیگر میتوان پی برد که فرامرز رضوی در نظر زری خانم چه ارزشی دارد؟ با توجه به این نکته که زری خانم 2 بچه دارد و نگران آنهاست، از قلق و اضطراب نمیتواند دور باشد. روزهایی که همه دلشوره رضوی را داشتند و بیش از همه میرخانی گرفتار احساسات غریبی شده بود، زری خانم نیز تمام حالات و روحیات شوهرش را نه تنها در گفتار که در رفتار خود نیز نشان میداد. اما صیانت نفس، بله، صیانت نفس امری است اجتناب ناپذیر که حیوانات نیز از این آلودگی در امان نیستند. در یکی از شبها که هنوز خبر درستی از فرامرز رضوی نبود، گفتگوی محتاطانه بین زن و شوهر در گرفت که نکته‌های بسیار ظریفی در بر داشت. زری خانم پرسید: راستی عبدال، تو فکر می‌کنی اگه گیرش بیارن چه بلایی سرش میارن؟ عبدالخان میرخانی جواب داد:
2 تا گلوله تو مخش خالی می‌کنن.
فکر میکنی تا حالا گیر افتاده یا نه؟
فکر نمیکنم. به هر حال یه جوری به بیرون درز میکرد.
چی درز میکرد؟
اگه گیر افتاده بود دیگه.
و اون 2 گلوله؟ حرفش را برید. هر 2 چند لحظه ای ساکت شدند. زری خانم زیر لب گفت: باید خیلی احتیاط کرد.
کی احتیاط بکنه؟
هم خودش هم دیگران دیگه.
خودش کاره و دیگران هم باید کمکش بکنن.
دیگران چه کمکی میتونن بکنن؟
همه جور کمک میتونن کمک بکنن و بایدم کمک بکنن.
زری خانم که همیشه میپرسید باز پرسید: مثلا تو چه کمکی میتونی بکنی؟ عبدالله خان که همیشه جواب میداد باز جواب داد:
باید نجاتش داد و من این کارو میکنم.
زری خانم بله دیگر باز پرسید: چجوری؟ عبدالله خان سگرمهایش را تو هم کرد. او تنها یک جور می توانست کمکش بکند. فقط و به ناچار گفت:
میارمش خونه و نمیذارم اینجا جم بخوره.
زری خانم شتاب زده و دست و پا گم کرده گفت: میاریش خونه؟ عبدالله خان با سینه فراخ و گشاده دلی گفت:
معلومه که میارمش خونه. خیال کردی ولش میکنم به امون خدا؟
زری خانم پرسید: فکر نمی کنی خطرناک باشه؟ عبدالله خان نکته را نگرفت و با ساده دلی و ساده لوحی جواب داد:
نه، خونه ما از همه جا امن‌تره. اولا که خیلی دور از شهره، دوما که اون خیلی کم به خونه ما اومد و کم کسی ممکنه شکش ببره.
زری خانم پرسید: زری خانم چقدر می پرسید؟ تا کی نگرش می داری؟ عبدالله خان جواب داد: عبدالله خان چه حوصله‌ای دارد؟
تا وقتی که آبا از آسیاب بیفت و قضیه فراموش بشه.
زری خانم بدپیله پرسید: اگه فراموش نشه چی؟ عبدالله خان گفت:
چی فراموش نشه؟ همه چی فراموش میشه. دنیای فراموش خونه است. فراموش خونه که میگن همین دنیای ماست. بله فراموش میشه. چه جورم فراموش میشه؟
عبدالله خان ترکیب فرار را با موش خیلی دوست داشت،
به خصوص تو دستگاه‌های دولتی و حکومتی. وقتی پرونده تازه روی پرونده قبلی قرار میگیره، پرونده زیری در واقع رفته توی بایگانی و دفن شده، مگه اینکه دوباره مرتکب جرم دیگه‌ای بشه یا دوباره انگشتی برسونه که قضایای قبلی یاد دستن در کارا بیفته.
رفیق تو هم که آروم بگیر نیست. عبدالله خان با حوصله و خنگ باز نکته را در نیافت و باز شاخک هایش نجنبید و نفهمید که اگر زنش زری خانم یا زری خانم رفیق تو گفت، در واقع میخواست بگوید که رفیق تو است، یادت باشد. دوستی با او هر بلایی سر ما بیاورد در رابطه با تو بوده. تهدیدهای زنانه همیشه صورت تلطیف شده‌ای دارد و به علاوه زری خانم آگاهانه یا ناآگاهانه از آوردن اسم فرامرز رضوی استنکاف کرد. عبدالله خان سیگاری روشن کرد و گفت:
بله، آروم بگیر نیست. تمام حسنشم در همین نکته است.
زری خانم حرف نزد. دیگر حرف نزد. سیگار شوهرش را گرفت و به سبک و سیاق شوهرش عبدالله خان میرخانی دود سیگار را از دماغش بیرون داد و با خود فکر کرد که رفیق شوهرم رفیق عبدال آروم بگیر نیست، یعنی همیشه پروندهش روی پرونده های دیگر است و خطر همیشه در کمین او نشسته، با چنگ و دندان آماده و خف کرده، نه تنها در کمین او که در کمین تمام اطرافیان و دوستان او و بیشتر از همه دوروبر خانواده میرخانی و دوروبر میرخانی و من که زنش هستم و دوروبر دوتا بچی مامانی من. و اگر مرتیکه بخواهد مدت طولانی در اینجا اتراق کند، لابد ساکت هم نخواهد شد و لابد دستگلهای دیگری به آب خواهد داد و لابد از فضای امنی که برایش درست شده حد اکثر استفاده را خواهد کرد و آن وقت نه، باید کاری کرد که عبدال از این تصمیم منصرف شود، ولی عبدال را که نمی شود به این آسانی منصرف کرد و تازه با چه دلیل و بهانه می شود او را منصرف کرد؟ باید نقشه درست و حسابی چید، باید قدم به قدم و به قول عبدال گام به گام پیش رفت و طرح همه چیز را ریخت و به مرحله عمل درآورد. در حیات خلوت ذهن زری خانم صدای پرنده هایی شنیده می شد که مدام تکرار می کردند و زری خانم احساس کرد که خانه در محاصره مأمورین قرار گرفته است. بالاخره آقای عبدالله خان میرخانی فرامرز رضوی را پیدا کرد و برد به خانهش. البته نه به این سادگی و به این راحتی. چند روز سگدو زد. مدام پشت تلفن نشست. یک پایش در دفتر شرکت بود و یک پایش دم خانه رضوی. آخر آقای میرخانی یک شرکت ساختمانی داشت و بالاخره رضوی را گیر آورد و با اصرار زیاد از حد مجبورش کرد که حرف او را گوش کند و به خانه او برود. رضوی در سفر بود و از نشر مجموعه مقالات خبری نداشت. وقتی هم شنید و کتاب بسیار بدچاپ خودش را دید، با انگشت ضرب در نامرئی روی جلد کتاب کشید و شانه هایش را بالا انداخت و از تلفن دوستان و وحشت عبدالله تعجب کرد. حالا کاریست شده؟ خود این امر، این نوع کار، یک امر کثیفی است. ولی باید چه کار کرد؟ چه می شود کرد؟ میرخانی عقیده داشت که نباید گیر افتاد. اصلاً نباید گیر افتاد. به هر وسیله شده باید از چنگشان در رفت. و وقتی رضوی گفت هنوز که خبری نشده، اتفاقی نیفتاده، میرخانی بهت زده نگاهش کرد و گفت:
اگه خبری بشه و اتفاقی بیفته که کار از کار گذشته.
دلایل بی ربط و بچگانه رضوی به هیچ صورتی میرخانی را قانع نکرد. و وقتی به خانه میرخانی رسیدند، دو سه ساعتی از شب گذشته بود و زری خانم نگران و مضطرب گاه دم پنجره می رفت و گاه سری به آشپزخانه می زد. بچه ها را خوابانده بود و با دختر خاله اش که زن بیوه و آبل روی بود و در طبقه بالای خانه آنها می نشست، از این در و آن در صحبت می کرد. میرخانی اگر شبهای دیگر دیر می کرد، زری خانم زیاد دلواپس نمی شد، ولی در این روزها که مدام خطر در کمینشان بود، نگرانی او چندان هم بی ربط نبود. وقتی در باز شد و رضوی را همراه شوهرش دید، برای چند لحظه سگرمه هایش در هم رفت، ولی او که مدام عکس برگردان حالات و خلقیات شوهرش بود، به ناچار قیافه شاد و شنگولی به خود گرفت، چون عبدالله خان هم شاد و شنگول بود. بله، بدین ترتیب سه روز کسالتبار و بیمعنی برای فرامرز رضوی شروع شد. سه روز عبس که هر لحظهش، هر ثانیهش از صد تا خمیازه طولانی کشنده تر بود. نمی شد به زندان شبیهش کرد و نمی شد نکرد. منهای دوتا بچهی که در این سه روز نقش عمده‌ای نداشتند، جز شلوغ کردن و غر زدن و اروتیز کردن و میوه خوردن و تخم شکستن و ریخت و پاش کردن و مثل مارمولک ها از پشت مبل ها به صحبت بزرگترها گوش خواباندن، بله منهای این دو مارمولک که همه چیز را می فهمیدند ولی چون بچه بودند حق اظهار نظر یا دخالت یا تصمیم گیری را نداشتند، بازیگران این سه روز عبس سه نفر بودند: عبدالله خان میرخانی، بانو و فرامرز رضوی. عبدالله خان انباشته از صفا و صمیمیت و محبت و فرامرز رضوی تا خرخره پر از کسالت و دل به هم خوردگی و فکر نجات خود از ناجی بسیار مهربانش و زری خانم مدام در دلشوره و نگرانی و نفرت از این مرتیکه که سراپایش به چیزی نمی ارزد و خیال می کند برای خودش پخیست که همین جور کنگر خورده و لنگر انداخته. البته این سه نفر منهای لحظات تنهایی که داشتند، یعنی در ترکیب با یک یا دو نفرشان، سه حالت متفاوت داشتند که توضیحش چندان بی ضرر نخواهد بود. بهتر است اول آقای رضوی را دراز کرد و حسابش را رسید، چرا که مثلا و به ظاهر آدم اصلی این ماجرای بیمزه است، در حالی که واقعیت امر غیر از این است. فرامرز رضوی وقتی با عبدالله خان بود آرامتر بود، نه که آرامشی حس کند، نه، کمتر مضطرب بود. با هم اختلاط می کردند، چیزی می خوردند و چیزی می نوشیدند و پای رادیو می نشستند و ایستگاه های مختلف را می گرفتند و رضوی بیشتر وقتها اخبار مهم رادیوهای خارجی را برای عبدالله خان ترجمه می کرد. عبدالله خان به هیچ زبان دیگری جز زبان مادری آشنا نبود و بعد رضوی هر وقت فرصتی پیدا می کرد و وقت را مناسب می دید، می خواست خیال رفیقش را آسوده کند که گرفتار توهم شده است، بهتر است برگردد سر کار و زندگیش، و عبدالله خان مدام می خواست سر او را گرم کند و فرامرز رضوی را از خر شیطان بکشد پایین. فرامرز رضوی وقتی با عبدالله خان و زری خانم بود اندکی تو هم می رفت. بحث های جدی را جدی نمی گرفت. بیشتر با بچه ها بازی می کرد و صحبت درباره نرخ ارزاق و اجناس را که روزمره در نوسان بود به صحبت های دیگر ترجیح می داد. و زری خانم، وقتی شوهرش حضور داشت چند کلمه‌ای با فرامرز رضوی رد و بدل می کرد یا سر سفره تعارف معموله را انجام می داد. و شبها از وقتی رضوی به خانه آنها آمده بود بچه هایش را زود می خواباند و خودش هم زودتر شب بخیر می گفت و می رفت به اتاق خواب و دو مرد را تنها می گذاشت که تختهی بزنند یا بساط شطرنج را پهن کنند. در ترکیب سه نفره عبدالله تا حدودی این سردی، یعنی تغییر حالت فرامرز رضوی و رفتار نسبتاً رسمی زنش را حس می کرد، ولی زیاد جدی نمی گرفت و بیشتر حجب همسر و ادب دوستش را دلیل این نوع مناسبات و برخوردها می دانست. و حالت سوم، یعنی وقتی فرامرز رضوی با زری خانم تنها بود که بیشتر اوقات همچنین بود و هیچ تنابندهی نمی توانست قبول کند که این دو آدم حداقل آشنایی با هم دارند. زری خانم اخم کرده و آشفته بیشتر اوقات در آشپزخانه بود یا از اتاقی در می آمد با کهنه خیسی در دست، در اتاق دیگر ناپدید می شد بیان که شیشه ای را پاک کند یا گوشه ای را گردگیری کند. هیچ وقت فکر نمی کرد که مرتیکه با این همه سیگاری که می کشد ممکن است گلویش خشک شود یا نفسش بند بیاید، یک چایی مانده یا آب ساده‌ای تعارف کند. بله، زری خانم مدام سرفه می کرد یا دماغش را آنچنان بالا می کشید که انگار به زبان بی زبانی می گفت مرتی که چرا گورتو گم نمی کنی؟ و رضوی مدام این جمله را می شنید با هر سرفه‌ای یا با هر دماغ بالا کشیدنی، و اگر چشم زری خانم به چشم رضوی می افتاد، چند دهم ثانیه چنان به او خیره می شد که انگار جانور خطرناکی دیده است. و چنین بود که این محکوم به نجات از خطر تنها زمانی که عبدالله خان حضور داشت جرعه آب می نوشید و یا یک چای در پیش خود می دید. مدام در این فکر بود که کی می تواند از این جهنم اخم و تخم خلاص بشود. و زری خانم هم درست همزمان با او فکر می کرد که خدایا این خطر کی از سر ما کم خواهد شد؟ فرامرز رضوی تصمیم گرفته بود که از این بند خلاص شود. زری خانم تصمیم می گرفت که از این مصیبت رها شود. و عبدالله خان از خود شاکر بود که دوستش نه یک آدم با ارزش را از خطر حتمی نجات داده است و از زنش شاکر بود که از دوستش پذیرایی می کند. با این توضیحات مثل اینکه ضرورتی ندارد، دو قهرمان دیگر ماجرا را گرفت و کشید وسط معرکه و وضعشان را در برابر هم روشن کرد. بالاخره بعد از 3 روز فرامرز رضوی خیلی جدی اختیار کرد که یک قرار بسیار جدی دارد و باید همین امروز به هر صورتی شده سر این قرار حاضر شود و چاره دیگری نیست. عبدالله خان قول بسیار جدی گرفت که 24 ساعت بعد حتما باید برگردد پیش آنها. در این میان تنها آدم نگران عبدالله خان میرخانی بود و آن دو ضلع مثلث معیوب از ته دل بسیار خوشحال بودند. زری خانم در این اندیشه که در این مدت میتواند برنامه جمع جور کند و فرامرز رضوی پیرمرد درهم شکسته‌ای که همیشه فکر میکرد محبت دیگران را همیشه بار اضافی و غیر قابل تحملی است که کمر آدم را میشکند. فرامرز رضوی هم فکر میکرد که در این مدت میتواند برنامه جمع جور کند. وحشت از یک آدم ممکن است به نفرت بینجامد، اما نفرت از زری خانم دقیقاً به وحشت منتج می شد. روز 4 که عبدالله خان میرخانی رضایت داد دوست عزیزتر از جانش را 24 ساعت آزاد بگذارد، متوجه نکته جالبی شد. فرامرز رضوی انگار 10 سال جوانتر شده بود. خوشحال و سرزنده، بسیار بسیار امیدوار. می خندید، شوخی می کرد، تمام وجودش پر از تشکر بود. نه در لفافه و با زبان کنایه، بلکه به صراحت اظهار می کرد که این نوع فداکاری ها یعنی بیرون کشیدن رفقا از کام مرگ در روزگار وانفسای فعلی از کم کسی برمی آید. یعنی تازه اگر بر بیاید حاضر به چنین فداکاری ها نیست. و عبدالله خان حس می کرد که فرامرز رضوی مقداری از مکنوناتش را فاش نمی کند و برخلاف همیشه مختصری دست به تقلب می زند و این صراحت را به کار نمی برد و نمی گوید که اندکی رخصت بسیار پر ارزشتر از همه این فداکاری هاست. و اما زری خانم بسیار اخمو و بی‌حوصله، عصبانی، در هم رفته و تقریبا اخلاق سگ پیدا کرده بود، طوری که عبدالله خان در گوشی آشپزخانه زری خانم را که به جای آشپختن با اسباب و ابزارهای جور و جور و با ربط و بی ربط آشپزخانه ور می رفت گیر آورد و گفت چه خبره؟ زری خانم جواب نداد و در برابر سؤال بعدی که چی شده، زری خانم موهایش را عقب زد و گفت شب میگم.
عبدالله خان متحیر نگاهش کرد و پرسید چرا شب؟ چرا الان نه؟
تو رو خدا ول کن، حالم خوش نیست، والیوم خوردم.
عبدالله خان میرخانی با صدای بلند گفت
چه مرگته؟ به سرت زده؟
و موقع خداحافظی زری خانم خطاب به رضوی گفت
لطف کردین.
و در راه پله ها عبدالله خان به فرامرز رضوی گفت
نمیدونم چرا زری اینجوری شده.
و طبیعتاً فرامرز رضوی جواب نداد. در را که باز کردند، از لای بریدگی ابرها سایه روشنهای بسیار بیمعنی همه جا پهن شده بود و فرامرز رضوی فکر کرد گذشتن از این پیچیدگی ها کار آسانی نیست. و لحظه بعد که سوار ماشین از پیچ خیابان دور می زدند، پیش خود گفت
فرقی نمی کنه، هر جا که زندانی باشی این بدبختی با توه.
از اینجا به بعد ماجرا بسیار مبتذل و ساده و دل به همزن پیش می رود. آنچنان آلوده با خصلت‌های بهیمی و چرکینی که اگر بازگو نمی‌شد شاید تا پایان داستان، یعنی پیش از پایان داستان، قابل تحمل‌تر می‌شد. ولی چه می‌شود کرد وقتی که آقای فرامرز رضوی باز هم دو روز غیبت کرد؟ باز هم غیبت؟ با همان تلفن کاری و دلشوره دوستان، آقای فرامرز رضوی 24 ساعت مرخصی داشت و او 24 ساعت دیگر ناپدید بود تا گیر نوازش ها و مهربانی های خسته کننده دیگران نیفتد. به خانه که برگشت هنوز کلید را در قفل نچرخانده بود که صدای مداوم زنگ تلفن را شنید. چند لحظه درنگ کرد، چند لحظه مکس کرد و آخر سر در را باز کرد. به ناچار باز کرد. زنگ تلفن که بند نمی آمد. چند لحظه هم در آستانه در ایستاد. خانه ساکت و خاک گرفته و نامرتب درست مثل مقبره های قدیمی بود. وارد شد. تلفن زنگ می زد و او انگار می ترسید که طرف گوشی برود. چند لحظه روی دسته مبل نشست و سیب گاز زده و پوسیده ای را از گوشی میز برداشت و گوشی دیگر میز گذاشت. صدای زنگ تلفن قطع نمی شد. شجاعت زیادی لازم بود تا تردید و دلچرکینی فرامرز رضوی را از بین ببرد که آخر چنین احساسی شبیه شجاعت و شیردلی پیش آمد و آقای فرامرز رضوی بلند شد و مصمم جلو رفت و گوشی را برداشت. دکتر آصفی بود. دکتر آصفی آن طرف تلفن بود که بدون سلام و احوال پرسی گفت:
چرا تلفن رو بر نمیداری مرد حسابی؟
همین الان رسیدم.
بیشتر از یک ساعته که زنگ میزنم.
رضوی میخواست بگوید که میدانم، ولی حرفش را خورد و گفت: نبودم. حالا چطوره؟ آصفی آمرانه گفت:
این چه بلاییه که تو سر همه میاری؟ تمام برو بچه ها از نگرانی نمیدونن چی کار کنن.
بی خود نگرانن. خبری نیست آخه. دکتر آصفی گفت:
چطور خبری نیست؟ سر تو مثل کپ کردی زیر همه چیز.
برف نگفت.
و نمیدونی که دارن دنبالت میگردن و طفلک میرخانی تو چه وضع و حالیه. دو روز مدام دنبالت میگردی. به همه جا سر زده. همه جا رو زیر پا گذاشته. دیشب نرفته خونه و نشسته تو دفتر، مدام میلرزید و به خودش میپیچید و مدام به همه جا تلفن میکرد. حالا که خونه ای فوری زنگ بهش بزن. پشت گوش نندازی یا میفهمی که من همین الان گوشی رو میذارم، تو زنگ بزن.
و گوشی را گذاشت. رضوی هم گوشی را گذاشت. ولی تا رضوی گوشی را گذاشت، دوباره زنگ تلفن تند و عصبی و خشمگین اوج گرفت. رضوی از لحن زنگ فوری فهمید که چه کسی پشت تلفن است و گوشی را برداشت. میرخانی گفت:
خونه ای؟
آره، تازه رسیدم.
همین الان اومدم.
گوش کن ببین چی میگم.
من فقط 10 دقیقه با تو کار دارم.
و گوشی را گذاشت. رضوی سیگاری آتش زد و چند قدمی بالا و پایین رفت و گوشی را برداشت و شماره میرخانی را گرفت. کریمی، یکی از کارمندان قدیمی شرکت ساختمان رضوی و شرکا، گوشی را برداشت و گفت:
همین الان اومدم پیش شما.
بله، سیگار رضوی به نصف نرسیده بود که زنگ در را زدند. یعنی آقای میرخانی زنگ در را زد. در باز شد و میرخانی وارد شد. وارد شد و چه وارد شدنی. رنگ به صورت نداشت و چشمهایش گود شده بود. دندانهایش از خشم به هم میخورد و مشتهایش گره خورده بود. و زانوانش تاب داشت. به ناچار وقتی زانوان میرخانی تاب داشت، یعنی تمام بدن میرخانی تاب داشت. بادبانی که طوفان خشم به دلش می توفید، ولی بندهای محکمی که به 4 گوش ذهن آشفتهی بسته شده بود و مانع از هم دریده شدنش می شد. میرخانی قدمی به جلو گذاشت و سینه به سینه رضوی ایستاد و چشم در چشم او دوخت. اگر با مته پیشانی کسی را سوراخ می کردند، پشت سرش آنچنان نمی سوخت که پشت سر رضوی از نگاه میرخانی می سوخت. رضوی گفت:
چته؟
و میرخانی فریاد کشید:
تو هم؟
مشتهایش مثل 2 آونگ بالا و پایین میرفت و مثل 2 تخت سنگ عظیمی که به 2 منجنیق بزرگ بسته شده باشد و تاب بخورد و آماده پرتاب باشد تا دک و پوز طرف مقابل را خرد و خاکشیر و خونین و مالین بکند. رضوی پرسید: چی شده؟
خفه شو جونور!
و خود را روی مبلی انداخت و در حالی که مشتهایش را گاه به هم میکوبید و گاه به هم میسایید مدام زیر لب تکرار میکرد:
تو هم، تو هم، تو هم.
رضوی مبهوت وسط اتاق ایستاده بود و نمیدانست، اصلا نمیدانست چه بگوید. میرخانی که رگهای گردنش بیرون زده بود گفت:
چرا خفه شدی؟
نمیدونم چی بگم.
چیزی نداری بگی حیوان؟ خودت میدونی چه گوهکاریایی کردی، حرفی نداری بزنی.
رضوی طولب رفته بود و نمیدانست که چه اتفاقی افتاده که میرخانی آرام و مهربان به چنین گرگ تیر خورده‌ای بدل شده است. ولی حالات نه، حالت خودش را خوب میشناخت. سالهای سال زندگی آنچنانی را به او آموخته بود که همیشه متهم مساویست با محکوم. بین متهم و محکوم هیچ فرقی نیست. این حقیقت را بسیار تر و تمیز از زبان یک مأمور شکنجه شنیده بود. وقتی که رضوی را زیر مشت و لگد گرفته بود و میکوبید و میکوبید و به قصد کشت میکوبید و با یک میله فلزی جدار شکمش را جرواجر میکرد، در مقابل فریاد اعتراض او مأمور وظیفه شناس بهت زده ساکت شده بود و با تعجب زیاد پرسیده بود:
اعتراض میکنی؟ مگه تو متهم نیستی؟
و رضوی فهمیده بود که بله، متهم یعنی محکوم. متهم و محکوم دو لغت جداگانه هستند که معنی و مصداق یکسانی دارند. رضوی نفس بلندی کشید و گفت: یه لیوان آب میخوری؟ دوباره میرخانی داد زد:
من آب نامردور نمیخورم، خفه شو، نمیخوام اون صدای کثیفتو بشنوم.
جا به جا شد و دوباره نگاهش را به صورت رضوی دوخت و گفت:
اگه خفت نمی کنم یه دلیل عمده دارم مرتی، که نمی خوام دستان به اون گردن و بدن مردار تو بخوره، می فهمی؟
هر کاری می خوای بکن، هر کاری دلت می خواد بکن، ولی بگو که چی شده.
یعنی تو نمی دونی چی شده؟ فقط همینش باقی مونده که زن منو بکشه تو رخت خواب؟
که این دفعه رضوی منفجر شد: من؟ و میرخانی بلندتر از او داد کشید:
بله تو، تو خوج کثیف و عفن و دزد و گدا و جاسوس و دروغگو. بله تو، در مقابل اون همه محبتو که من کردم، در مقابل اون همه پولی که بفهمی نفهمی تو حلق تو یکی کردم، میخواستی زن منو از رو بدر کنی و بندازی تو راه.
رضوی میلرزید، به دیوار تکیه داد و گفت: دروغ محضه.
اون دروغ نمیگه، 16 ساله که دروغ نگفته. وقتی من تمام حرفاشو شنیدم، 1000 جون اینور اونور کردم و دیدم که کاملا درسته. درست میگه پدر سگ، تا من از خونه میرفتم بیرون میپیچیدی به پر و پای اون؟ خودتو با این قیافه یکبیری و مردنی عاشق و خاطرخواه اون جا میزدی؟ من ابله یه چیزایی میفهمیدم، ولی روی اعتماد، روی خریت، روی انسانیت حدس به خصوصی نمیزدم. شانس آوردی که دیروز به چنگم نیافتادی. زمین و زمان و زیر پا گذاشتم و پیدات نکردم، و الا الان تیک بزرگت گوشت بود.
دیروز و امروز فرقی نمیکنه، وقتم نگذشته، تو همه کار میتونی با من بکنی، ولی یکم عاقل باش، بذار منم حرف بزنم. اولا فکرشو بکن که من تو این سن و سال با این همه گرفتاری. که میرخانی داد زد:
بساطتو جمع کنم و زخرف نگو، همه ی اینا حرفه، گرفتاریا جاسوس کثیف. تو یه آدم پستی هستی که همش با کلاشی و دودوزبازی و مخفی کاری خودتو این ور اون ور جا میزدی، تا هیچ پخی نیستی. هنر تو اینه که با کلمات بازی کنی، میفهمی؟ فقط با کلمات.
خواهش میکنم منو باهاش روبرو کن.
تو را با اون روبرو کنم؟ یک کیسه گوه و تاپاله رو با یه موجود پاک و معصوم؟
پس من چجوری ثابت کنم که؟
لازم نیست تو ثابت کنی، من ثابت میکنم. اون روز آخر یادته که مسترب بودی و این پا اون پا میکردی و میخواستی بزنی به چاک؟ یادته؟ فهمیده بودی که اون تسلیم بشو نیست و میدونستی که بالاخره قضیه فاش میشه و روشن میشه و میخواستی هر جور شده جون خودتو نجات بدی.
رضوی برافروخت و گفت بله جونمو میخواستم نجات بدم، ولی نه از تهمت او یاوهایی که... میرخانی حرف رضوی را برید و پرسید
چرا قبلا از این تهمت ها نمی زد؟
و رضوی پرسید چرا من قبلا از این کارو نمی کردم؟
برای اینکه قبلا فرصت مناسبی نداشتی، میفهمی که؟ خر خودتی، آخه متعجبم این کارو میخواستی؟ با من چرا؟ با زن من چرا؟ جواب بده.
یک مرتبه جاکن شد. طوفان خشم شدت گرفته بود، بادبان تن زوزه می کشید و به قشقش افتاده بود و می خواست تک پاره شود که خم شد و گلدانی را از زمین از گوشه اتاق برداشت و به جای اینکه به کله رضوی بکوبد محکم کوبید به پنجره بزرگ اتاق که شیشه ها خرد شدند و گلدان پرتاب شد به داخل حیاط. میرخانی به طرف در راه افتاد و لحظه‌ای در آستانه در ایستاد و گفت
خیال نکن که همه چی تموم شد، برای سرت بیارم که خودت کیف کنی.
و درها را محکم کوبید و رفت بیرون. رضوی تا شد و نشست روی یک مبل، سیگاری روشن کرد و بعد خاموش کرد و سیگار دیگری روشن کرد که خاموش نکرد. بلند شد و با نوک پا شیشه خورده ها را کنار زد و پنجره را باز کرد و رفت روی بالکن و دیگر خورده شیشه های روی بالکن را کنار نزد. از روی آنها گذشت و رفت روی بالکن. خم شد و حیات را نگاه کرد. گلدان در پاشوره ی حوض شکسته بود و شاخ و برگ های له شده تن به سطح آب راکد و لجنالود سپرده بودند، فارغ البال و بیخیال. و پنج روز بعد فرامرز رضوی را به جرم نشر مجموعه مقالاتش دستگیر کردند. خیلی ساده، مثل تمام دستگیری ها که ساده است. در را زدند و شش نفر آدم ساکت و حق بجانب وارد شدند و او را روی مبلی نشاندند و دو نفر در دو طرفش نشستند و چهار نفر دیگر تمام خانه را گشتند و تمام خانه را تمیز کردند. هرچه کاغذ و کتاب و نامه و عکس بود، البته فرامرز رضوی هیچ وقت زیاد عکس جمع نمی کرد و آلبوم نداشت، همه را در کیسه های زباله ریختند و بعد گفتند بفرمایید و او را بیرون آوردند بیان که بی حرمتی بکنند یا حتی دستبندی در کار باشد. البته وقتی سوار ماشین کردند فوراً دستبند به دستهایش قفل شد. در خانه را هم مأمورین مؤدب لطف کردند و پیش کردند. ماشین که به سر کوچه رسید، رضوی آقای میرخانی را دید که توی ماشین خود پشت فرمان نشسته و با خنده ثابتی که تمام دندانهایش بیرون بود او را نگاه می‌کرد. طوری نگاه می‌کرد که رضوی هم حتماً او را ببیند. رضوی هم تا دید زیر لب گفت بله تو هم. وقتی ماشین مأمورین وارد خیابان اصلی شد، میرخانی دور زد و به طرف دیگر راه افتاد و شروع کرد به بوق زدن، بوقهای بلند و ممتد که انگار عروس و دامادی را مشایعت می کند و از شادی درونی خود می خواهد تمام مردم شهر را باخبر کند. بیان که نقرساب مهتابی از آسمان فرو ریزد یا هلهله و دست زدنی در کار باشد.